الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مفهوم غایت بعد از آن که گفته شد مفهوم قضیه وصفی علی المشهور مفهوم ندارد اما بر اساس رأی سیدنا الاستاد مفهوم دارد آن هم از باب تعلق حکم به مقید و نفی حکم از مطلق. رسیدیم به مفهوم بعدی که عبارت است از مفهوم غایت. معنا و آراء و ادله، اما معنای غایت لغتاً و اصطلاحاً معنای مشهور غایت عبارت است از نهایت الشیء. این معنا هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی است. به عبارت دیگر معنای مشهور و معروف غایت همان نهایت الشیء است. معانی دیگری هم برای غایت گفته شده است که عبارت است از مسافت. تفتازنی میگوید معنای غایت مسافت است و معنای دیگر در منطق و فلسفه برای غایت آمده است علت غایی، که در حقیقت از مقصد اصلی حکایت میکنند و در باب معرفت یا از دید عرفا غایت آخرین هدف اهل معرفت است که دیده اید در دعای کمیل آمده است یا غایت آمال العارفین. به این معانی کار گرفته شد، به کار می رود، اما حقیقت این است که معنای مشهور که اون معنا متبادر است و در لغت و جایگاه برجسته که علامه طریحی در مجمع البحرین همین معنا را ذکر می کند و در اصول هم به همین معنا به کار می رود. غایت و شیء نهایته، همین معنا در اصول که به کار می رود با تطبیق به این صورت است: غایت غایت الشیء یعنی انتهای عمد حکم، انتهای اندازه حکم، این غایت هست. و اما الفاظ دال بر غایت میتواند لفظی باشد که اسم باشد و میتواند حرف باشد، که شما میتوانید خود همین کلمه غایت را به کار ببرید، مثلا بگید بدایتهو شیعون، بدایتهو قوتون و غایتهو فعلون. میتونید خود اسم را به کار ببرید و میتوانید از ادات استفاده کنید که در اصطلاح ادبیات به طور کل اداتی به عنوان حروف غایت وضع شده است برای این معنا که به طور عمده عبارتن از دو کلمه، الا و حتی. معنای غایت شرح داده شد، اما منظور از مفهوم غایت چیست؟ منظور از مفهوم این است که حکم انحصار داشته باشد تا محدوده غایت، یعنی در مغیا، و منتفی باشد پس از غایت، یعنی در بعد از حد مغیا. انحصار در حدود مغیا و ارتفاع در خارج از حدود مغیا می شود مفهوم. مثل این که بگیم اتم الصیام الی اللیل، این اتم الصیام الی اللیل مغیایی هست و غایتی و انحصاری. حکم به صیام که آمده است مغیا شده است به غایت، محدود شده است به غایتی که فرارسیدن شب است، و این صوم انحصارا اختصاص دارد به همین محدوده مغیا. در فراسوی مغیا این حکم منتفی است، دیگه صیام و صومی در لیل نیست. این معنای غایت و معنای و منظور مفهوم. اما آراء و ادله مشهور صاحب نظران که مکرر گفتم تکرار نکنم بر این است که غایت مفهوم دارد. اگر یادتون هست، که قطعا یادتون هست، گفته بودیم که غایت قطعا مفهوم دارد. چرا این حرفو گفتیم؟ برای این است که در بین سلسله صاحب نظران اصول از شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، تا سیدنا الاستاد و تا محقق عراقی و تا امام خمینی، این حسن بدایت و حسن ختام این سلسله همه قائلا به وجود مفهوم برا غایت، کسی منکر مفهوم غایت نیست. از این رو گفته بودم به ذهنتون بسپارید که غایت قطعا مفهوم دارد. در جمله کوتاه که بازم در حافظه وارد کنید چرا مفهوم دارد، برای که مفید حصره. غایت در حقیقت محدود و منحصر میکند در اون حدی که برای غایت تعیین شده. این رمز و رازه. اگر درس رو گوش نمیدادید یا وقت نداشتید این دو جمله رو گرفتید بس کامل شد.
آقای خارج از حد دیگه معنی نداره که ما بگیم خارج از حد هم کامل بشه، در حد تمام میشه دیگه.
همین معنی مفهوم همینه، همین که معنی ندارد یعنی مفهوم. خود شما از بس مفهوم واضحه شما میگید دیگه معنی نداره. بله مفهوم غایت از فرط وضوع میگه خارج از حد که دیگه معنی نداره. این مفهوم. و اما آراء اشاره بشد، آراء صاحب نظران. محقق قومی در کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه 186 میفرماید که قضیه که مغیات به غایت باشد قطعا مفهوم دارد، برای اینکه غایت انحصار میارد، انحصار مفید مفهوم است. و در این رابطه شبهه و اشکالی در کار نیست. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارق الانظار صفحه 185 می فرماید که الحق و کما علیه اکثر اهل تحقیق ان الحکم المغیاب بغایت یرتفع بعد حصول الغایت. ترجمه نگهد حق کما این که اهل تحقیق گفته اند این است که حکم مغیای بغایت، میتونید این مغیای بغایت رو ترجمه کنید، حکم شیء محدود به حد خاص، محدود به حد خاص اختصاص به همان محدود دارد. و پس از فرارسیدن حد، فراتر از حد حکمی وجود نخواهد داشت، حکم منتفی می شود. این مشهور است. برای این مطلب یک دلیلی بسیار کوتاه و در عین حال متین ارائه می کند که اگر مراجعه کنید دلیل ایشان همینه. و بعد که وارد می شود به مقدمات و نقل اقوال دلیلی از سوی خود ایشان دیده نمی شود. اون دلیل کوتاه و متین عبارت از این است که اگر پس از فرارسیدن غایت حکم همین باشد، یعنی همین حکمی که قبل از غایت هست این در حقیقت منتهی به تناقض می شود که از یک سو فقط تا اینجا، از سوی دیگر نه، جای دیگر تناقض است بین انحصار و عدم انحصار. وجود و عدم که در تنافی قرار گرفت تناقض است. بر اساس تناقض میتونیم بگیم که غایت قطعا مفهوم دارد و هیچ شبهه و اشکالی در اینجا وجود ندارد. سه، یک محقق قومی بود، دو شیخ انصاری، سه محقق خراسانی. ایشان می فرماید که نسب الى المشهور، نسبت داده شده به مشهور که غایت مفهوم دارد، و بعد معنای مفهوم را هم اشاره می کند، یعنی ارتفاع الحکم بعد تحقق الغایت. این حرف درستی است. آنگاه در مقام استدلال به طور اشاره‌ای و ایمائی می‌فرماید که اگر برای غایت مفهومی وجود نداشته باشد، مسئله منتهی می شود به خلف، خلاف واقع در میاد. چرا؟ چون معنای غایت این است که حکم محدد و منحصر تا اینجاست، و اگر محدود و منحصر تا حد خاص نباشد خلاف واقع است و خلفه. حتی از بیان ضمنی ایشان یک نکته دیگر را هم میتوان استفاده کرد، و آن این است که اگر غایت نقشی ایفا نکند، اثر گذار نباشد، وجوده که عدمهی می شود، موجب لغویت می شود. دلیل ایشان هم در این بسیار قرص و محکم، در این حال کوتاه و مختصر، اما اشکالاتی و بحثهایی در ضمن مثالها گفته شده است که ایشان با یک تفصیل اون اشکالات را جواب میگن. بله؟ یه چیز کلی براتون بگم خوبه، بعد یه چیزی هم جواب فعلی شما. کلیش اینه که ما آنچه مراجعه کردیم ایشان بسیار متأثر، آرا ایشان متأثر از آرا شیخ انصاری، ادله و مطالب شیخ انصاری را بسیار با جدیت تعقیب و دنبال می کند، اما حقش اینه که هم نوآوری هایی دارد و هم دقت هایی، اما بدنه را تعقیب می کند. اینجا هم شما که مخ معقولی دارید، شیخ انصاری به نکته معقولی اجمالاً اشاره کرد. ایشان از همون نقطه معقولی که تناقض بود خلف و لغو هم در آورد، همسانی و همسنخی و هم خونی با هم دارن. آقای محمدی
در چون بحث سرخوردی هست و شما خاطر هستید همزم که در نفس و حمایت فرمودی سالتدان سلسله نظر بر حس دارن چرا اون مفهوده؟ چون قائل به انحصار قاید این معنا خواهد ما بعد از قبل از قاید معنای مفهوم حس رو بیان میکردیم اثبات میکردیم بعد نوبت به قاید برسه چون همین مسلم نشده. درسته اون هم مشهور بین صاحب نظرانه که قطعا مفهوم داره حسن، اما اون رو اول ثابت میکردیم که در قاید این سوال پیش نیاد. خب اگر میگیم علت مفهوم برای قاید انحصاره، انحصار از بیر ثابت
جواب شما رو ظاهرن آقای حسینی میدن. ای بی ندارم، شما میگید ویرایشش عوض بشود بهتره. ای بی ندارم، شما پس از که انشاءالله اصول نوشتید اگر ذهن شما گرفت جا به جاش کنید. ای بی ندارم، یک کتاب اصولی که تازه نوشته شده است بنا بود که ایام عیده عربی در اختیار عزیزان قرار بگیرد. انشاءالله هفته عید انشاءالله در خدمت در دستتان برسد. یک کمی موضوع بندیش هم مختصر تغییر داده شده، معقولات با عقلیات با لفظیات لبیات دسته بندی شده است جدا جدا که در اصول نیامده هنوز. مثلا دسته ادله لبی مجموعاً یه جا نیامده، دسته ادله عقلی یه جای نیامده، لفظی جدا، بعد لفظی اخلاقی و لفظی وضعی. این دسته بندی جدای مختصری واضحی و متاسفانه فارسی نوشته شده است که انشالله اینو اگه بشه بعدن دوباره کاری بشه اثر عربی بشود. اون یک تغییراتی داده است در این چینش و در این برنامه، ظاهرن جالب و دلنشین و نکته ها دارد به حول خوی خداوند. اگر سعی بر این بود که ایده مولود در اختیار شما قرار بگیرد که نشد، الانم شما همه روزه تا آخرای ربیع دقیق ساعت 8 بیایید شاید در اختیار شما قرار بگیرد دیگه. اصول در جلسه اصول باید توضیح شد. این مژده‌ای بود که آقای محمدی باعث شد که شما بود. اما شیء احسنتم جزاکم الله خیر اله آمین. اما درباره سوالات و اشکالات که متعلق به امثله هست، محقق خراسانی یک راه حلی بیان فرموده است که تا حدود مشکل رو حل میکند. آنگاه سیدان الاستادم همینطور و آخر سرم تحقیق به چیزی دیگری هست. عنایت کنید، گفته می شود که شما که قائل به غایت هستید، غایت مثال معروف ادبی دارد، فوائد صمدیه، کتاب صمدیه. احسنتم، شیخ شهاب. سرتم من البصره الى الکوفه. این کجاش مفهومه؟ خب یه چیزی گفته از اینجا تا اونجا حرکت کن راه برو، چیزی ازش مازاده بر این استفاده نمی شود. فقط آنچه استفاده می شود از مولا صادر شده باشد. او در مولا محسن بود، اکل تو سمکت حتی رأسا در سمدیه سر تو من الوزر ایل الکوفه. بعد آنچه مدلول این جمله است، سیریست از بصره تا کوفه، فقط از غایت خبری نیست. ماوراش چه باشد چه نباشد ربط ندارد، ممکنه مولا یه دستور دیگه بدهد، سر من الکوفه الى الحله، بعد دیگه سر من الحله الى النجف، مقطع مقطع بیان بکند چشکانی دارد. پس مفهومی نیست و حکم بندی مساوی باشد با حکم مغیا تناقضی ندارد. شیخ انصاری جواب که از بیان مفصل ایشان ضمناً استفاده می شود، گویا گفته می شود که حکم بعدی اگر بیاد تابع دلیل بعدی است، اما اگر دلیل نیاد غایت هست. دلیل مجددی بیاد سر من الکوفه الى الحله، خب پس اون مدلول منطوق می شود، و الا مفهوم ما باشیم و مفهوم سر من البصره الى الکوفه تا همین حد. این جواب انگار خیلی جان نیفتاد. محقق خراسانی آمده است، اگر جواب خیلی کامل بود دیگه دنبال جواب دیگری نمی رفت، ایشان یه جواب اساسی تری فرموده است و آن این است که غایت اگر قید حکم باشد مفهوم دارد، مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 4. در اینجا قید حکم است، یعنی قید غایت قید حکم است، یعنی قید به حلال تعلق دارد. در سر من البصر الى الکوفه غایت متعلق به موضوع هست که بصره و کوفه باشد، متعلق به موضوع که بود، موضوع که منتفی بشود سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست، و دیگه جایی به قول حاج آقا برای بحث نیست که دیگه سر من البصر سر تو من البصر الى الکوفه یا سر من البصر الى الکوفه، همینه. اگر بصره و کوفه نبود این سایر هم نیست، سالبه منتفی به انتفاع موضوع. با این شرحی که داده است جواب این سوال داده شد. اما مطلب بازم تتمه دارد و بحث دارد، پس از بیان رأی دیگر انشاءالله کاملش کنیم. 4. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 283 که نظر شریفشون این است که غایت مفهوم دارد، عفواً و معذرتاً عدد رو جا گذاشتم، 4 میشد، برای شما دیگه سبک و بلد شدید به ما ارشاد کنید. 4 محقق نائینی قدس الله نفسه الزکی، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 437 می فرماید غایت و حدی که در جمله متضمن غایت وجود دارد، این حد و این غایت به حسب ترکیب، به حسب ترکیب یعنی ترکیب مخصوص این سیاقت و سیغ قید جمله می شود، یعنی کل جمله از اتم الصیام الی اللیل، کل این جمله ساختار این ترکیب اقتضا می دارد که غایت قید برای خود این جمله باشد، نه موضوع به طور خاص قید موضوع، نه به طور خاص قید حکم، قید جمله باشد. پس از که قید جمله شد، ظاهر در مفهوم خواهد بود. چرا؟ چون جمله قید و مقید انحصار دارد، دارای انحصار است و وجود و تحقق انحصار معیار اصلی برای تحقق مفهوم خواهد بود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه محاضرات 4283 می فرماید که غایت به سه صورت است: یک، غایت متعلق به موضوع، مثل آیه شماره 6 سوره مائده، فرزلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اینجا الا قید برای موضوع هست، مرافق اعضا. دو، غایتی که قید یا حد برای متعلق است، آیه شماره 187 سوره بقره، اتم الصیام الی اللیل، که صوم با عنوان متعلق مغیاب غایت است. سه، غایت غایت حکم است، حد حکم است، مثل کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 4. در این رابطه می فرماید که غایت اگر غایت حکم باشد، لا شبهت فی دلالتها علی المفهوم، اون مطلبی که می گفتیم شاهد بر ادعای این حقیر باشد که ممکنه دیده بودم که لا شبهت فی دلالتها علی المفهوم، در صورتی که حد و قید حکم باشد، بعدم یه اشاره میکند که این اشارهش برای کسانی که میخواد اشکالات ریز پیدا بکند، یه اشکالی هم پیدا میشود در باره فرمایش ایشان. میفرماید دلالتها علی المفهوم اقوى من قضیت شرطیه. اشکال چیه آقای مشتری زاده؟
سلیه هست
وارد معصوم نشد.
آفرین احسنتم. تن اشکالی که پیش میاد بازم دیگه پیشوایی ها پیش میاد. آقای محمدی درست فرمودن که چه که اونجا خائر به مفهوم نبودن، اینجا فرمودن که دلالت جمله متضمن غایت بر مفهوم اقوا من مفهوم شرط یا قضیه متضمن شرط. از این کلامشان استفاده میشد که اونجا هم بوده، دلالت بوده دیگه، اینجا اقواست. شما توجیه کنید، آقای زندی داره توجیه میکنه، گفته اقوا یعنی اون دلالتش کامل نبود. بله بسیار خوب. مخالف گفته شده است، منتها مخالف ها در مثال ها که مخالفت میکنند بعد از که مثال ها را شرح دادیم، غایت اگر غایت حکم باشد متسالمان علیه. دلیل بر این مطلب همان نکته است که گفتیم که ایشان تصریح میکند به خلف. از بیان محقق خراسانی گفتم ایماعن خلف استفاده میشد، چون بیان کفایت الاصول بیان ایمائی است. اما ایشان صریحاً میفرماید که اگر غایت در حکم رعایت نشود، یعنی چه؟ یعنی بگیم حکم تا این حد انحصار ندارد، بعد از این حد هم جرایان دارد، این میشود خلف. و بنابراین چون خلف از محالات هست قطعا، لذا غایت دارای مفهوم است بلا اشکال. مطلب تا اینجا گفته شد. توضیحی که میخواستم بگم برای شما دقت کنید، موضوع متعلق و حکم، یا بلدید اونطور با ساده سازی ما شیرینیش میاد بیرون. موضوع حکم موجود خارجی است که در ارتباط با فعل مکلف باشد. فعل مکلف که حکم شرعی به آن تعلق گرفته است متعلقه، و از این رو اگر یادتان هست گفته بودیم که به موضوع گاهی میگیم متعلق المتعلق. مثلا خمر یک موجود خارجی است، موضوع شرب خمر فعل مکلفه، چون این فعل مربوط می شود به اون موضوع، به اون موجود خارجی، لذا اون موجود خارجی می شود موضوع حکم. و چون دستور شرع تعلق می گیرد به شرب، شرب می شود متعلق حکم. اینو خوب فهمیدیم؟ اینه که فهمیدیم حکمم که عبارت است از همان انشاء و جعل شرعی متعلق به عمل مکلف. بعد از این توضیح میبینیم درباره فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. مرافق چیست؟ موضوع یک موجود خارجی است. الی آمده ارتباط پیدا کرده به موضوع. اینجا نمیشه قطعش کنیم دیگه، وسط جمله است. و آقای نعیمی میگه وقت تمام شد، گفتم اینجا را قطع کردنش خیلی حساس، اگر خسته شدی باشه با جزیه بر ها؟ بفرمایید. این قسمت رو کامل بکنم که بعد نمیشه. ایلال مرافق، مرافق موضوع حکم تعلق غایت که الاباشه متعلقه به موضوع. اتم و سیام الالیل، سوم فعل مکلفه متعلقه، الالیل سوم غایت قید شده برای سوم، غایت متعلق شده است. و سومشه بود غایت حکم، یعنی قید ارتباط داشته باشد با خود حکم شرعی. کل شیء لکه حلال، حلال چیه؟ حکم شرعی است. حتی تعرف انه حرام، این حتی که غایت هست، غایت برای حکم شرعیه که حلال باشد. این ستا رو خوب فهمیدین. در صورتی که قید حکم باشد که معلومه، اما قید موضوع و قید متعلق چه می شود؟ سیدنا می فرماید که ظاهر این است از جمله متضمن غایت که غایت قید فعل است. قید فعل گفت جمله رو بگیرید. قید فعل یعنی چه؟ یعنی قید متعلق دیگه. قید فعل که گفتیم تمام شد. قید فعل یعنی قید متعلق. و به حسب متفاهم عرف غایت، سید می فرماید به حسب به حسب متفاهم عرف غایت قید متعلق است. قید متعلق که بود باز هم انحصار میارد، همونی که محقق نائینی فرمودن که حکم متعلق می شود به جمله، یعنی قید و مقید در محدوده متعلق است. حکم اختصاص دارد به همون جمله و فراسوی اون حد دیگه اون حکم نیست، و این مفاد و منظور است جمله است که متضمن غایت باشد. در نتیجه جمله ای که متضمن غایت است قطعا دارای مفهوم است، و اما جایی که قید موضوع باشد خلاف است، خلاف جریان طبیعی و خلاف ظاهر است و نیاز به قرینه دارد، اونجا که با قرینه قید موضوع بشود خارج محدوده است. ما در محدوده ظهور الفاظ بحث میکنیم. ظهور الفاظ اقتضا می‌دارد که قید غایت، غایت برای متعلق است نه برای موضوع. غایت فعل مکلف است نه غایت برای موجود خارجی. موضوع موجود خارجی است، متعلق فعل مکلف. آقا میدیم این مطلب تا اینجا کامل شد، اما تحقیق نکته دارد که انشالله جلسه فردا برای سلامتی آقا نازم سلامت خط کنیم.